بسیار بسیار مهمی است، همون چیزی که اصلا ما
درست.
اساسا داریم دنبالش کنیم. اما بازیگری باید بازیگری اثر بخشی باشه. ببینید، اینی که بنده حضور دارم تا اینکه این حضورم اثر بخش باشه دو نکته است. همون بحثی که در بخش قبلی عرایزم عرض کردم، ما بایستی به جریان های علمی و دانشگاهی متصل بشیم، چرا که ما باید تصمیماتی که اتخاذ میکنیم، پیشنهادهایی که میدیم، با چارچوب علمی کارشناسی داشته باشه و در چارچوب مدل اقتصادی. ما اینجا نیومدیم که ببینید ایجاد استکاک بکنیم، یعنی در واقع این نهادها به وجود نیامدن که بیان با حاکمیت در واقع بیان وارد یک جدل بشن. کنشگری مثبت در راستای اصلاحات بسیار خوبه، اما ایجاد استکاک قطعا برای اقتصاد ما خوب نیست و اون عدم امنیت اقتصادی رو ایجاد درست. میکنه و اون نااطمینانی رو افزایش میده. من به نظرم میرسه که حضور تشکل ها و نهادها برای دستیابی به توسعه اقتصادی بسیار بسیار میتونه تعیین کننده باشه، چه در بعد همین بحث برنامه‌ای که ما داریم، که ما میگیم این در واقع نقششون رو در اجرای سیاست ها، چون میدونین که ما در یک در واقع یک بازه زمانی بله. که تعریف میکنیم که به هدفمون که اون هدف نهاییمون که اون توسعه اقتصادی است دست پیدا بکنیم، همین تجمیع این اثرگذاری هاست.
درست، متشکرم جناب دکتر عزیز. خانم دکتر، در خصوص به حساب یه پیامک دیگه من میخوام بخونم، بگم که گفتن چاره کار به حساب مهارت و تحصیلگری است. البته مشاغل خارجی و خرد مورد نظر هستن. بله، ببینید، گفته چاره کار مهارت و تحصیلگریه. چون شما تو تشکل ها و مباحث مشاغل خانگی هم تجربه داشتید، گفته تو مشاغل خانگی بیشتر این مهارت و تحصیلگری باعث میشه که بتونه تأثیر بذاره. خب بهتر مشاغل خانگی جزء مشاغل خرد حساب میشن. نظر شما چیه در این موضوع؟
ببینید، توی دوره 13 دولت یک اتفاقی در ارتباط با بحث یک پارچه سازی درگاه صدور مجوزها اتفاق افتاد که هر گونه فعالیتی رو به خصوص به صورت متمرکز در حوزه مشاغل خانگی سوق داد به سمت اینکه یکی از عمده مسائل و در حد موانعش رو برطرف بکنه، یعنی درخواست صدور مجوز.
بله.
عرض من این هست، ببینید، بخش غیر دولتی با تایید فرمایش آقای دکتر عبدیزاده عرض میکنم، تا مادامی که اون بهره‌وری علمی و ساختار اقتصادی صحیح خود شد پیدا نکنه، نمیتونه در حد مطالبه‌گر صحیحی باشه. به قول شما ایجاد استحقاق میکنه. حالا بله، در پاسخ به این پیامک عزیزمون عرض میکنم، آموزش، داشتن اطلاعات، دریافت ساختار حمایتی قانونی حقه برای جامعه هدف میتواند به عنوان ابزار رفع موانع در بحث کسب و کار و توسعه کسب و کار تاثیرگذاری خواسته بشه، به شرط اینکه باز تاکید میکنم عزیزی که داره مطالبه ی حق میکنه حقش رو بشناسه و آگاهی لازم رو راجع به موازین حقوقی داشته باشه.
ممنونم. ببینید، یکی از موانع اصلی که تشکل ها در بحث سیاست های اقتصادی شاید دوچار مشکلش میشن، این رو من مبحثی رو که مورد بررسی داشتم این بود که موازی سازی نهادهای خصوصی و دولتی هم هست. بعد از اون تبعیض تو واگذاری اعطای به حساب تسهیلات یا اون امتیازهایی که هست، و نکته بعدی قوانین دست و پابسته ای که حالا دارن اجرا میکنن و متاسفانه هنوز تشکل ها درگیرش هستن. میخوام تو این قسمت جناب دکتر بفرمایید که چرا نقش تشکل های مردم نهاد در تصمیم گیری ها کم رنگ شده؟
ببینید ما اینو بذار من یک کمی چی میگن بهش عمقی‌تر خدمتتون پاسخ بدم. ببینید، ما نمیتونیم بگیم که نقششون کم رنگ شده. من چند تا نکته رو به صورت پوکسر هم خدمتتون توی عرض قبلیم گفتم، اونا رو جمع میکنم خدمتتون میگم، ادامش رو باید تکمیل بکنم. ببینید، من عرض کردم که ما در تمامی مجامع حاکمیتی، شورا، هیئت‌های عالی حضور داریم. اگر اینکه ما نظری داریم، در واقع میتونیم در قالب چارچوب کار کارشناسی
بله.
و با در واقع در اون مدل اقتصادی تعریف شده دست. نسبت به اون سیاست ها بیایم پیشنهاد بدیم. حالا اگر هم نسبت به مدل اقتصادی و سیاست هم باز هم یک چی میگن به شک انتقادی داریم، میخوام یک آسیب شناسی بکنم، اونم باید در چارچوب کار کارشناسی باشه. ما اشکالی که اینجا وجود داره متاسفانه فکر میکنیم که باید به صورت جزیره‌ای اونچه که من به عنوان یک تشکل و یک نهاد فکر میکنم و به نفع خودم هست بیام اون رو در اون مجامع اون به قول معروف اون شورا یا اون هیئت عالی بیام اونو در واقع اعلام بکنم.
جزیره خب مشخصه جداگانه همراه بودن، هر کس برای خودش حرکت
دقیقاً میکنه. ببینید اقتصاد بازه است یک کله، مثل این میمونه که من بگم که مثال عرض میکنم حالا این نکته رو خشبه. من فلان صنعتم یک صنعت آلاینده ام، خب من طبیعتا باید محیط و زیستو ببینم، من بیام در اون قالب اون چارچوب در واقع حرکت بکنم. اینجا این نکته رو میطلبه آیه عشقی، ما باید بریم به سمت یک ایجاد یک همگرایی بین تشکل ها و نهادها با دولت و قوای سگانه.
درست.
بین همراهی با همگرایی متفاوت ها، همگرایی یعنی این که ما بریم توی یک چارچوب قرار بگیریم بحنی. یه جاهایی هم ممکنه کنشگری بکنه، اون کنشگری مثبت در راستای اصلاحات سیاست ها و حتی اجرا، خب اونجوریست که ما در واقع به اون هدفمون میرسیم. و لذا من با جنبندی خدمتون عرض بکنم اینی که ما بیمایستی که هم نقش تشکل ها رو پررنگ تر بکنیم، من این پیشنهادم در واقع اینجا به دولت و در واقع همون قوای سگانه است به صورت کلی، یعنی دولت تنها رو نگیم. من فکر میکنم اتفاقا دولت علاوه خصوص در دولت 13 هم در دو سال گذشته، یعنی دو سال خورده گذشته حضورش، من فکر میکنم که از نظرات تشکل ها و نهاد ها علاوه خصوص اتاقای سگانه به عنوان در واقع هد این تشکل ها به خوبی پذیرایی کرده. چطور؟ من یه مثال میزنم خدمتون، در وزارت اقتصاد ما میبینیم که مثلا بحث صدور مجوزهای کسب و کار
بله.
یا بحث اون اصلاح در واقع نظام بانکی، بحث اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور ما، اینا همه فعلا ما در روندی، ما هر جایی میتونیم این رو یک اصلاح بکنیم تا به نقطه مطلوب برسیم. ما فکر نکنیم که اگر یک اشکالی دیدیم یک جایی پس دیگه تمامه. خیر، اصلا وجود این تشکل ها و نهادها برای همین موضوع است که ما این روند رو دنبال بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، پیشنهاد ارائه بدیم. چرا؟ چون ما خودمون بازیگریم در این بازار. دقیقا.
من نکته ای که از دکترلی گفتید رو میخوام ادامه راهش رو از طریق خانم دکتر بریم. این که فرمودید آسیب شناسی بشه بسیار نکته خوبیه، و این که تفاوت بین مباحث به حساب دولت و بخش خصوصی باید با هم دیگه همگن شن همراه بشن رو خیلی خوب گفتید. خانم دکتر میشه بفرمایید در خصوص آسیب شناسی که ما در گذشته انجام دادیم چطور مسیر و راه آینده رو بیاییم تنظیم کنیم، در این که نهادها در تصمیم گیری های به حساب اقتصادی تأثیر دارن، این تشکل ها تأثیر دارن روی این موضوع.
بله، خدمت شما عرضم، من یه مورد رو عرض کنم. اون چی که نیاز مجموعه های غیر دولتی به خصوص اتاقهای سگانه و تشکل ها بود، الحمدلله ما در اتاق تعاون ایران توی ماه گذشته بحث فعالسازی مرکز پژوهش های اتاق رو داشتیم. چرا این اتفاق افتاده؟ در سه وضعیت بازنگری قانون، اصلاحات و تنقیح داریم حرکت میکنیم. بحث سند چشمنداز و سند توسعه بخش تعاون با توجه به تصویبش که اسفند سال گذشته اتفاق افتاد بعد از سالها، و تبیینش برای جامعه هدف.
درست.
مطلب اینجاست که اگر هر مجموعه اون ساختاری که تعهد براش داره و جامعه هدفی که ازش مطالبه گری میکنن رو بیاره توی عرصه گفتمان سازی، اونها رو بشنوه، موضوعات رو احصا بکنه.
درسته.
و نظرات رو دریافت بکنه، نظرات رو کارشناسی بکنه، تطبیق کارشناسی رو وارد سیستم اجرا بکنیم، میتونیم بخش عمده ای از این به قول آقای عبدیزاده استحقاق ها رو تبدیل به اجرا و حرکت بکنیم.
دوست.
قبل از اون تا مادام که این اتفاق نیفته، عملا جامعه خدمات گیرنده احساس تضعیف و بحران و چه میدونم تضییع حقوق میکنه، جامعه بالا دستی هم احساس تکلیف میکنه و هی داره با تحکم موضوعات رو تزریق میکنه، عملا تو این حد فاصل ما به دو بست خوبی نداریم. یعنی جامعه هدف روند مثبتی رو احساس نمیکنه، در نتیجه اتفاق بدی میفته.
باید جوری باشه که مردم هم در این موضوع
به یقین مشارکت داشته باشن. جامعه هدف تخصصی باید به کار گرفته بشه، باید نظراتشون دریافت بشه. نظراتی که دریافت شد باید علمی و فنی بشه، در تطبیق ما به سراغ اجرا بریم.
چون جامعه نخبگان هم بتونن تو این قضیه ورود داشته باشن. بسیار خب، من یه پیامک دیگه هم بخونم، حالا هر کدوم از عزیزان خودتون صلاح دونستید بفرمایید، خوشحال میشم. به نظرم پیام دادن که آقای حمیدرضا از کمال‌آباد کرج، به نظرم نقش تعاون در تسهیلگری کسب و کارها میتونه راهگشا باشه. این پیامکشون خب خیلی کلی گفتن در این که راهگشا باشه. هم فکر میکنم خانم دکتر موضوعاتی رو گفتن، هم جناب دکتر در این خصوص. من هر کدوم از اینا فکر میکنید صحبتی مونده در این راه بفرمایید.
یه اتفاقی رو من میخوام اینجا اشاره بکنم. ما 4.5 دهه به عبارتی از فضای نظام جمهوری اسلامی ایران میگذره و قالب حقوقی داریم که در متن قانون اساسیمون به صراحت بهش اشاره شده که اقتصاد ایران بر 3 وضعیت: دولتی، خصوصی و تعاونی. و یک سهم 25% هم برش دیده شده. الان که من عرض میکردم خدمت شما، سند توسعه بخش تعاون بعد از 12 سال رکود خلاصه تصویب شده، الحمدلله بیرون اومده و یه چشم انداز توسعه 10 ساله رو پیش رو داره و این افزایش سهم تو خیلی از سرفصلایی که راجبش بحث شده و مکتوب قابل رؤیت و مطالعه برای خیلی از دوستان دغدغه مند هست، سهم بخش تعاون و توسعه اقتصادی رو و مشارکت اقتصادی ملی مردمی رو تا در بعضی از گرایش‌ها تا 45 تا 50% بالا میبره و افزایش میده. پس قطع به یقین الگوهای اقتصادی موفق که سطوح بین‌المللی خودشون رو طی کردن و ما ازش زیاد شناختی نداریم، اگر با الگوی ملی تطبیق پیدا بکنه و ما نگاه عمومی اونو نسبت به فرهنگ سازی و بحث ترویج کار گروهی، کار عمومی برای نفع ملی به کار بگیریم، میتونیم مؤثر باشیم. قطعه به یقین مؤثر هستیم. در حال حاضر هم نمونه های موفق رو در این حوزه خوشبختانه زیاد داریم، اما نگاه دولت های ما یه مقداری تو این تایم، تو تایم های گذشته قابل به شکل سلیقه‌ای وارد داستان شده، اما در دوره جدید باز ما این میتونیم بگیم این روند مثبت رو طی کردیم که نگاه مثبت به الگوی تعاونی افزایش پیدا کرده. من خواهش میکنم از عزیزان شنونده قطعه به یقین یه مقداری جنبه تحقیق پژوهشی خودشون راجع به الگوهای موفق تعاون در کشور و حوزه بین‌الملل افزایش بدن.
حتما در خدمتتون هستم. بسیار ممنون، متشکرم خانم دکتر. جناب دکتر عزیز، در خصوص اینکه ما نخبگانی در سطح نهادها و تشکل‌ها داریم و یا گاهن این نخبگان عقب نشستن و خیلی دیگه نمیان در این تشکل‌ها و نهادها قرار بگیرن، پیشنهادی رو در این راستا بفرمایید که ما چطور استفاده ببریم از نخبگان به حساب چه اقتصادیمون چه کسب و کاریمون در راستای تصمیم گیری ها و اجرای نقش به حساب این افراد در این تصمیم گیری های سیاست های اقتصادیمون.
بله، ببینید من یه نکته رو عرض کردم که بین نهادها و دولت باید یک همگرایی به وجود بیاد، اما من در بین تشکل ها و نهادها هم باید این خدمتون عرض بکنم که اتفاقا همگرایی بین دولت و نهادها اصلا اساسا همون قوای سگانه و نهادها، همگرایی بین خود نهادها و تشکل ها مقدم تره. شما ببینید وقتی که یک همگرایی بین خود در واقع اون اتاقها و اتاقهای سگانه و تشکلهای نهادها وجود داشته باشه، خروجی بهتر و تصمیماتی بر پایه کارشناسی قوی تر میتونه به دولت و در واقع قوای سگانه در راستای حل مسائل در واقع کمک بکنه. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینی که چرا بعضی ها به قول جناب علی حالا یا عقب میکشن یا خودشون میرن در حاشیه قرار میگیرن. اولا که این من از جانب خودم دارم عرض میکنم و از لحاظ یک دیدگاه چی میگن بهش عقلایی، این کار بسیار اشتباهی است. اولا حل مسئله که نمیکنه، نکته اول. نکته دوم، به خاطر اینکه بتونن اثرگذار باشن باید وایسن و اون کنشگری مثبتشون رو داشته باشن، چه به عنوان یک منتقد، چه به عنوان کسی که داره یک آسیب شناسی رو کار آسیب شناسی رو انجام میده و در واقع راهکاری رو ارائه میده. چرا که هر ما اگر اینو فراموش نکنیم، ما هر بخشی
هر بخشی که از جریان نخبگانی اون بخش از جریان نخبگانی کشور فاصله بگیره، مطمئن باشید که نخواهد تونست اون اثر بخشی خودش رو در رابطه بین این نقش در واقع تشکل و نهادها در سیاست اجرایی کشور داشته باشه.
چه پیشنهادی دارین در خصوص این موضوع که جذب نخبگان رو ما داشته باشیم تو این تشکل ها و نهادها؟
ببینید ما نمیتونیم
همچنین تو مبحث دولت و حاکمیت.
ببینید ما در واقع خیلی این موضوع در موردش بحث شده، زیاد هم در این مورد بحث شده، اما اینی که ما بتونیم بخوایم تعیین تکلیف بکنیم برای نهادها و تشکل ها و خود جریان حاکمیت دولت که این که چطوری و به چه شکل اینها رو جذب بکنن، خب این یه موضوع بسیار کلی است که اصلا خودش باید بیاییم در موردش یه جلسه بحث بکنیم. اما به صورت کلی دارم عرض میکنم، ببینید هر جریانی میاد دولت رو میگیره، یعنی در واقع حاکم میشه بر دولت یا بر مجلس یا بر در واقع نهادها و تشکلها، یک مدل فکری داره و بر اساس مدل فکریش میاد. مثال عرض میکنم، جناب عالی میری مثلا عرض میکنم رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف یا رئیس اتاق بازرگانی میشوی، اما شاید با مدل فکری بنده سازگاری نداشته باشی، نخوای از من استفاده بکنی. و لذا این بحثی بحثی میگم کلیه، نمیشه بهش خیلی دقیق پرداخت، اما من به صورت کلی عرض میکنم که ما میبایستی که از جریان نخبگانی و از جریان علمی کشورمون در این بین استفاده بکنیم، خواه با مدل فکری و اون علایق ما در واقع همگن باشن یا نباشن. چرا؟ چون ببینید این کشور متعلق به 90 میلیون نفره، ما نباید شخصی برخورد بکنیم. اینی که جناب علی فرمایش میکنیم میره تون راستای شخصی برخورد کردن. من نوعی اگر یک جایی قرار گرفتم نباید فکر بکنم که جناب علی چقدر با مدل های فکری من
بله.
ما ببینم چقدر میتونی در این اثرگذار باشی.
اثرگذاری مهمه.
دقیقاً. حالا ما اگر میگم که این بحث رو بیاریم توی برنامه جداگانه،
چرا خیلی توی یک برنامه جداگانه باز هستیم حضورتون، چرا که نه. اما نکته‌ای که حالا شاید بیشتر الان توی نظرم بود این بود که خیلی کوتاه میخواستم خانم دکتر بفرمایید نقش تعاونی ها در نهادهایی که به نحوی توی اقتصاد مقاومتی اومده گذاشته شده چگونه ببینیم، این که صنایع دستی و تشکل‌های نهادهای صنایع دستی الان در تشکلاتی که دارن توی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تونسته جایگاه خودشو پیدا کنه با توجه به تخصصی بودن موضوع برای خود شما؟ خیلی کوتاه یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
نفر مطالبه گر بسیار تاثیرگذاره.
بسیار.
ببینید اتحادیه‌ها وجود دارن، نهادها وجود دارن، اتاق‌ها وجود دارن، کلیه تشکل‌ها دارن فعالیت خودشون رو میکنن، اما اینکه در راستای منافع ملی نفراتی که دارن بحث مطالبه گری رو انجام میدن اون قوای ویژه رو به کار بگیرن، اطلاعات علمی ویژه رو برای بحث کنشگری داشته باشن بسیار مؤثر. در حال حاضر در بخش، حالا چون اشاره فرمودید تو حوزه صنایع دستی، همین امروز بعد از ظهر ما شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث مرور پیشنویس سند رو داریم برای بحث توسعه صنایع دستی و بنده به عنوان اتحادیه در خدمت دوستان هستم. اما چقدر گروه های دیگه از این مطالبه گری خودشون دارن استفاده سعی میکنن و حضور دارن در گروه های مختلف، این جای بحث داره. من امیدوارم از فضای شخصی به قول آقای دکتر عبدزاده خارج بشه و این توانمندی رو عنوان تعهد و وظیفه به صورت عمومی ببینیم.
بله.
نه اینکه چون نفر میتواند.
بسیار جام دکتر عزیز،
واقعا غلط.
بسیار بازخواهی میکنم خانم دکتر، زیر زمان رو من دارم برنامه‌ریزی میکنم. جام دکتر عذرخواهی میکنم در خصوص اینکه تشکل‌ها به عنوان تصمیم ساز و تنظیمگر روابط دولت و بخش خصوصی توی صحبتاتون اشاره کردید هست، این رو یه خیلی کوتاه بفرمایید که به نحوی بتونیم برنامه رو حضور دوستان نقطه نظرات آخرتون رو بگید.
ببینید من یه مثال مستقیم میگم بعد حالا یه جمع‌بندی هم انجام میدم خدمتتون. ببینید ما در اگه اشتباه نکنم سال 1397 بود، زمانی که آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بودن، یک تصمیم میگیرن بر مبنی بر پیمان سپاری ارزی. خب ببینید این تصمیم در شرایطی در واقع اومد اتخاذ شد، حالا درست یا غلط در بد رو عرض میکنم، اومدید تصمیمی اتخاذ شد از سوی بانک مرکزی در مورد بحث ارز و به عنوان یک سیاست ابلاغ شد. چرا؟ چون در اون زمان میگفتن که ما وارد یک فاز جدیدی از مرحله تحریم شدیم، خب ما ببینیم سیاست رو اجرا بکنیم. خب ما دیدیم این سیاست بسیار سیاست، حالا اون جمله رو به کار نبرم، سیاست بهینه و خوبی نبود. بخش خصوصی استقبال نکرد و بارها اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، مخصوصاً سیستم ها چیز تشکل‌هایی که تولیدهای صادرات محور داشتن، اومدن این سیاست رو نقد کردن و پیشنهادهای جایگزین دادن. میخوام این خدمتتون عرض بکنم که ما در واقع باید کارکرد تشکل‌ها و اتاق‌هامون رو به این سمت بریم که سیاست‌ها رو پایش بکنن، آسیب شناسی بکنن، پیشنهادهای جایگزین. اما نکته‌م اینه که میگم، عرض کردم خدمتتون، ما باید به سمتی بریم که این پیشنهادها و این آسیب شناسی‌ها در قالب کار کارشناسی باشه.
بسیار عالی، متشکرم جناب دکتر عزیز. ما امروز با برنامه نقش تشکل‌ها و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصادی بودیم و حضور شما عزیزان تایمی رو گذروندیم. سپاسگزارم از هر دو عزیز، سکا خانم دکتر خاطره استاد رضایی و همچنین جناب آقای دکتر علی عبدیزاده، و ممنونم. یک نکته رو اینجا جا داره بگم، جای جناب مسعودی عزیز هم سبز و ما امروز شاگردی کردیم و درس پس دادیم. امیدوارم که انشالله زودی زود در هفته آینده برنامه رو خودشون در خدمت شما عزیزان باشن. شاد باشید و پیروز. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
تلویزیون تقدیم می‌کند.
این
چرا به فرار فکر نمی‌کنه؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی رو سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منظور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار از شما ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم بتونیم ساعت خوب و پرباری رو در کنار هم سپری بکنیم با شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه 30135 رو حتما به خاطر بسپارید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 جهت ارتباط شما با همکاران من هست. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این دو طریق به همکاران من اطلاع بدید. اما دعوتون میکنم روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. خدا رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگه به ما لطف کرد، عنایت کرد که از اهالی رجب باشیم. خدایی که به ما لطف کرد تا بتونیم لحظات رجب رو نفس بکشیم و با او انس بگیریم. الحمدلله یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخواییم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه.
و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه.
معمولاً بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه. میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. چرا اینجوریه؟ ما که جایگاهش رو نمیدونیم، ما که شاید خیلی وقتا ازش سوال نکردیم، اصلا شاید برای خودمون نیازی رو احساس نکردیم، اما خداوند کریم به خاطر تحننی که داره